بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیر الصلاة و افضل الصلاة علی نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم حضور شما میشه. برنامه‌ای که هر هفته در همین ساعت و در شامگاه روز جمعه، روزی که متعلق به آقا امام عصر هست و توقع داریم که انشاءالله به زودی زود هرچه سریعتر به اراده الهی ظهور حضرت فرا برسه در یه همچین روزی و انشاءالله جشن ظهور حضرت رو بگیریم. یک بار دیگر در خدمت شما هستیم و از کارشناس محترم برنامه جناب استاد و دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه بهره‌مند بشیم و سوالات تاریخی شما عزیزان رو خدمت استاد عزیزمون مطرح کنیم. از شما عذرخواهی میکنم به خاطر طولانی شدن وقت مقدمه که خدمت شما عرض کردم و سعی میکنیم که بیشتر از استاد استفاده کنیم. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید در خدمت شما هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب آقای قزبانی و شما بینندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف و حضور دارید، عرض سلام و وقت بخیر دارم. از خداوند متعال توفیقات روزافزون برای همه شما طلب میکنم و تبریک عرض میکنیم میلاد مسعود مولات و سرور فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که در شب میلاد اون حضرت قرار داریم، انشاءالله که همه مشمول عنایات و توجهات خاصون حضرت باشیم.
خیلی متشکرم. ما متعاون خدمت شما تبریک عرض میکنم ایام میلاد با برکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همین خدمت عزیزان بیننده. خب من یه عرض مختصری خدمت شما و بینندگان داشته باشم. سوالات طوری انتخاب میشه که بالاخره هم با مناسبت ها نیز باشه که قطعا شما هم احیانا در گروه علمی شبکه که هستید و دوستان با شما مشورت میکنن و سوالات رو انتخاب میکنن به بنده میرسن که خدمت شما عرض کنیم. یکی از مباحثی که مطرح میشه بحث الگوی حسنه است که قرآن کریم پیامبر اکرم رو به عنوان بهترین الگو معرفی میکنه و طبیعتا خلیفه پیامبر اهل بیت هستن. قرآن و اهل بیت در حدیث ثقله و 12 خلیفه هم که روایتی است که همه قبول دارن. خب طبیعتا ما بعد از پیامبر باید به اهل بیت الگو برداری کنیم و از اونها الگو بگیریم که یکی حضرت زهرا سلام الله علیها است. بحثی شده که خب 1400 سال حداقل از اون زمان داره میگذره. جامعه امروز با تفاوت‌ها و این همه تغییراتی که صورت گرفته چگونه میتونن زنان ما یک الگوی خوبی از زهرا داشته باشن در اون شرایط زندگی ایشون در اون سالها و در اون سرزمینی که امروز با اون خیلی تفاوت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پرسش تازه‌ای نیست، البته شبهه است که خیلی وقتها کسانی که میخوان اشکال بکنن به برحال گاهی اصل اساس اسلام، گاهی هم به این فرع مسئله یعنی سیره معصومین علیهم السلام این شبهه رو مطرح میکنن. اونهایی که حالا فی قلوبهم مرض تلاش میکنن که با همین شبهه‌ای که خب به ظاهر زیباست اما در واقع پوچ و توخالی است بگن بله 1400 اندی سال از ظهور اسلام گذشته و اسلام برای کسانی با اون شرایط در جزیره العرب و یا مردم اون زمان احکامی آورده و امروز خیلی چیزا متفاوت شده، شرایط زندگی متفاوت شده، جامعه ها مدرن و متمدن شده، بنابراین اون چیزهایی که اسلام آورده پاسخگو برای امروز نیست. گاهی هم وقتی که بحث سیره اهل بیت علیهم السلام مطرح میشه شبیه همین اشکال رو مطرح میکنن که شما میگید پیامبر اکرم فاطمه سلام الله علیها و ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان الگو هستن برای بشریت. خب بله، برای زمان خودشون ممکنه الگو بوده باشن، اما برای امروز چی؟ با توجه به این تغییر شرایط اونها انسان‌های ماره 1400 سال قبل بودن و برای همونها بودن. برای انسان‌های امروزی با این پیشرفت‌هایی که از جهت علمی صورت گرفته، جوامع متفاوت شده، عرض می‌کنم که معیارها متفاوت شده و امثال اینها، دیگه اونها چگونه میتوانن الگو باشن؟ دو سه نکته رو من عرض می‌کنم که در واقع هم پاسخ به اون شبهه اول هست راجع به اصل اسلام و هم پاسخ به این شبه مربوط به الگو بودن معصومین علیهم السلام. یک نکته این که اولا ما باید قدردان و شاکر باشیم نسبت به خداوند متعال که به هر حال دین و شریعت کامل مانند اسلام رو عرضه کرد، الگوهای کاملی مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهر اون حضرت، مطهر اون حضرت رو برای بشریت قرار داد. کسی در قبال عرض می‌کنم که الگو قرار داده شدن برای او نباید اعتراض بکنه، بلکه شاکر باید باشه. مثال عرض می‌کنم، مثلا اگر عرض کنم که پدری دست پسرش رو گرفت برد به مدرسه ای و او رو تحت تعلیم یک معلمی قرار داد، معلم هم درس رو آموخت، به او سرمشق داد و روش نوشتن، خواندن، امثال اینها رو به او آموخت، این نمیتونه بیاد عرض بکنم که اعتراض به او بکند که چرا داری به من درس میآموزه، چرا سرمشق میده که من بر اساس او بنویسم، بلکه طبعا باید شاکر باشه که داره باش چیزی یاد میده، راه و رسم نوشتن، خواندن و دیگر علومی که به هر حال معلم میآموزه. این یک نکته. بالاخره نسبت به الگو و اسوه باید شاکر و قدردان بود، نه اینکه عرض بکنم که اعتراض کرد اینها. ممکنه بگن که بله الگو و اسوه ای که مطابق به هر حال شرایط زمانه باشد و اینها، نه کسانی که مال 1400 سال قبل، باز با این مثال وارد میشم بعد اون پاسخ اصلی رو عرض میکنم. فرض کنم تن مثالی که عرض کردم، پدر فرزند رو ببره در یک مدرسه ای که معلمی 70 ساله در اونجاست، معلمی 70 ساله که مثلا 50 سال قبل این رفته به در دانشگاهی درس آموخته و معلم شده و تحصیل کرده، معلم شده و آمده 50 سال داره تدریس میکنه. این دانش آموز نمیتونه اعتراض بکنه بگه که من معلمی میخوام که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشه، نه کسی که 50 سال قبل فارغ التحصیل شده، معلم بروز میخوام. در پاسخش میگن که اونچه که این معلم میآموزد با اونچه که معلم 50 سال، معلمی که 50 سال قبل تحصیل کرده با اینی که امروز فارغ التحصیل شده، اینها هر دو روش عرض میکنم که چگونه نوشتن رو به تو میآموزن. مثلا الف با رو که اینها دیگه تفاوتی نمیکنه، زبان فارسی رو که دارن به این میآموزن که تفاوتی نکرده و عرض میکنم که هر دو یک چیز رو دارن میآموزن. اونجا که در ارتباط با معصومین علیهم السلام میخوام عرض کنم اینه که معصومین آمدن شیوه انسان شدن رو به انسانها بیاموزن، شیوه حرکت در مسیر سعادت رو به انسانها بیاموزن، روش درست عمل کردن رو به انسانها بیاموزند. انسانیت که تغییر نکرده، اصول انسانی که تغییر نکرده و عرض کنم که در تمام زمانها، چه هزاران سال قبل، چه هزار سال قبل، چه هزار سال بعد، انسانیت اینها به هر حال بر اساس یک موازین و منات و معیارهایی تعریف میشه. این مقدمه بود. عرض میکنم که حالا به صورت خاص درباره فاطمه سلام الله علیها، فاطمه سلام الله علیها اونچه که به ما به عنوان یک الگو میآموزد و درس هست برای ما و الگو هست برای ما، در واقع اون اصول کلی اخلاقی و رفتاری است که یک انسان باید داشته باشد، بر اون اساس جامعه هم به لحاظ مادی و روابط فردی، خانوادگی، اجتماعی و هم به لحاظ رابطه انسان با خداوند متعال عرض می‌کنم که به گونه عمل بکند که در مسیر سعادت یقین داشته باشه، در مسیر سعادت قرار داره. من هم عرض می‌کنم اگر بنا باشد ما فقط به فکر دنیامون باشیم، اصلا این کسانی که این شبهه رو مطرح می‌کنن به اونا میگم، ما اگر فقط برای دنیامون هم بخوایم کار بکنیم، روابط اجتماعی سالمی داشته باشیم، باز گریز و چاره ای نداریم جز اینکه سراغ دین بریم. اصلا به دین به عنوان امر آخرتی هم نگاه نکنید. همین دین هست که به انسانها درس عدم ظلم و درس همزیستی مسالمت آمیز، درس انفاق و درس احسان و درس ایثار و باز مثال از بکنم، الان سیل اومده در برخی از مناطق کشور ما، چه کسانی در خط مقدم کمک رسانی به سیل زدگان قرار دارن؟ جز کسانی که نیروهای ارزشی هستن، نیروهای دیندار هستن. کسانی که از دین به دور هستن، از اینا خیلی کم یا اندک یا در حد صفر گاهی انسان در اینجور مناطق مشاهده میکنه. مثلا سپاه میاد حضور پیدا میکنه، نیروهای بسیج حضور پیدا میکنن، نیروهای مردمی که پایبند به دین و مبانی ارزشی و اخلاقی هستن حضور پیدا میکنن. لذا اگر برای دنیامون هم بخوایم ما تلاش بکنیم، طبیعتاً باید بریم سراغ دین و تعالیم دینی. حالا فاطمه سلام الله علیها شخصیتی است که دو منظر رو باید در ایشون نگاه کرد و ببینیم که الگو میتواند باشد برای امروز یا خیر. نکته اول معصوم بودن فاطمه است. ما یقین داریم که از یک شخصیتی داریم تبعیت میکنیم که به اقرار قرآن، به اقرار رسول خدا صلی الله علیه و آله و مضامین روایی که وجود داره فاطمه سلام الله علیها جز اهل بیت، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا، مصادیق بینه اهل بیت دیگه، فاطمه مطهر هست، مطهره هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رضای فاطمه رو رضای خدا دانسته، غضب فاطمه رو غضب خدا دانسته. این یعنی عصمت، این یعنی معصومه بودن، این یعنی فاطمه هیچگاه کاری انجام نمیده، سخنی نمیگه که مستحق مجازات بشه. احسن. کسی فاطمه رو اذیت بکند، خدا رو پیامبر اذیت کرده، پیامبر اذیت کنه خدا رو اذیت کرده، و بنابراین نشون میده که فاطمه هیچگاه فعلی و قولی ازش صادر نمیشه که مستحق اذیت بشود، که در اون صورت خب دیگه اینطور نیست که اذیت فرد خطاکار که اذیت پیامبر نیست، مستحق اذیته. این تعبیر صراحت در معصومه بودن فاطمه سلام الله علیها داره و امت متفقن در این باره، کسی شبهه‌ای نداره. این یک نکته. خب ما چه کسی بهتر از یک معصومه که او رو برای خودمون الگو قرار بدیم؟ و نکته دوم هم این که فاطمه انسان کامل هست و جامع هست. جامع با این توضیحی که عرض بکنم، بعضی از انسان ها هستن، حالا باز بانوان را عرض بکنم، برخی از بانوان هستن که اینها مادران خوبی هستن برای بچه هاشون، اما همسر خوبی نیستن. نوبت به شوهر که میرسه کم شوهر میگذاره، بد اخلاقی میکنم، اما برای بچه هاش مادر خوبیه. گاهی هر دو هست، هم مادر خوبیه هم همسر خوبیه، اما فرزند خوبی نیست. نوبت پدر مادرش که میرسه کم اونها میگذاره، دیگه تمام زندگیش رو وقف شوهر و فرزندانش کرده، در حالی که والدین هم حقوقی دارن. ممکنه فرزند خوبی باشه، خواهر خوبی نباشه، به خواهرش خوب نرسه، حقوقی اونها دارن خانم، مثلا
یا عروس خوبی نباشه، مثلا همین اینها جنبه‌های متعددی که یک،
یا بله دختر خواهر خوبی نباشه، مثلا برای نسبت به خالهش، نسبت به عمهش، نسبت به داییش، عموش، امثال اینا، خیشان. گاهی همه اینها هست اما بنده خوبی نیست. بعضی هستن زندگی خانوادگی خوب میرسن، اما وقت عبادت که میرسن اصلا کوتاهی میکنه نسبت به عبادت، نسبت به حقوقی که نسبت به خداوند متعال برگردن انسان هست و باید اونها رو ایفا بکنه، توجه به اون نداره. گاهی اونم هست اما در عرصه اجتماع توجه به دیگران نداره، نسبت به افراد مستمند که نیازمند و خیراتی که به هر حال یک زن میتونه در جامعه داشته باشه، میتونه معلم خوبی باشد نیست، میتونه به هر حال فرد در جامعه مفید باشه نیست، یا مثلا در عرصه سیاسی اهتمام لازم رو ندارد، اونجایی که مثلا باید به رأی بده حضور پیدا نمیکنه، بی تفاوته و نسبت به ظلم بی تفاوته و امثال اینها. اینا رو عرض کردم از باب این که اگر ما دنبال یک الگویی باشیم که هم بنده خوبی است نسبت به خداوند متعال، و هم دختر خوبی است نسبت به پیامبر، و هم همسر خوبی است نسبت به علی، و هم مادر خوبی است نسبت به فرزندانش حسنین و زینبین علیهم السلام، عرض میکنم که و هم فامیل خوبی است، مثلا با مادر شوهری مثل فاطمه بنت اسد سلام الله علیها سالها فاطمه زندگی کرد، یعنی بعد از ازدواجش تا 2 سال قبلش هم که به هر حال با من یک فامیل با او در ارتباط بود دیگه، در یک خانه زندگی میکردن. فاطمه بنت اسد بعد از ازدواج فاطمه در خانه فاطمه بود، کارهای خانه رو با هم انجام میدادن. تاریخ هیچ گزارشی نداره برای ما که اختلافی میان اینها رخ داده باشه، نقاشی وجود داشته باشه. و نسبت به پیامبر اکرم چگونه بود؟ پیامبر اکرم در اوج محبت نسبت به فاطمه، فاطمه در اوج محبت نسبت به پدرش، نسبت به همسرش چگونه بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اقرار میکرد که فاطمه نعم العون علی طاعت الله، بهترین کمک هست در مسیر طاعت الهی برای من. فاطمه هیچگاه من رو مخالفت من رو نکرد، منو به غضب نیاورد. این توصیفاتی که کارهای فاطمه رو، خانه‌دار خوبی بود فاطمه، خانه‌دار خوب بود. حالا روایتی است که حالا عرض میکنم که امیرالمؤمنین توصیف میکنه که فاطمه در خانه من بود، قال امیرالمؤمنین لرجل من بنی سعد، که فاطمه سلام الله علیها در خانه من بود و اونقدر آب آورد با مشک که اثر بند مشک بر روی بدن فاطمه اثر گذاشت. آنقدر عرض میکنم که خانه رو جارو زد که گاهی بر حال این غبار بر روی او می نشست. زیر دیگ رو اونقدر می دمید گاهی که آتش روشن بکنه و بر حال غذا طبخ بکنه که لباسش دودآلود می شد و اینها. و همین کارهایی که بر حال یک بانو در خانه انجام می ده امیرالمؤمنین در اون روایت توصیف می کنه. مادر خوبی بود برای فرزندانش، مادری که فرزندان رو هم به نیازهای مادی فرزندان توجه داره هم به نیازهای معنوی فرزندان. و حالا گاهی مادران عزیز شعر میخوانید، شعر یاد میدید به فرزندانتون، هر شبت که گاهی میفرستیم به بعضی از مهد کودک ها که به بچه های اشعار بی محتوا گاهی یاد میدن یا رقص یاد میدن امثال اینها. به هر حال فاطمه سلام الله علیها، ببینید دو بیت شعر نقل شده، فاطمه سلام الله علیها امام حسن رو بازی میداد در طفولیتش و این دو بیت شو میخون: اشبه اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن واعبد الهن ذل منن ولا توال ذل احن. هر مصرع این دو بیت شعر رو که تحلیل بکنیم یک درس درش هست. اشبه اباک یا حسن، ای حسن شبیه بابات باش. در واقع داره امام حسن رو تعلیم میده، میگه که پدرت فردی عادی نیست، دارای فضائل هست، تا سعی کن شبیه اون بشی. عرض میکنم که وعبد الهن اشبه اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن. این بحث ظلم ستیزی رو، حق گرایی رو داره به فرزندش از طفولیت یاد میده. واخلع عن الحق الرسن، از گردن حق این تناب رو، این بندها رو باز کن، نگذار حق در بند باشد. در واقع ظلم ستیزی رو از طفولیت داره و حق گرایی رو به فرزندش میآموزه. وعبد الهن ذل منن، عبودیت رو داره به فرزندش در این مصر میآموزه. خداوندی که صاحب تمامی این نعمت ها و منت ها بر بندگان هست او رو عبادت کن. ولا توال ذل احن، از افراد پست و افراد دارای کینه و انتقام امثال اینها از اینها تبعیت نکن، یعنی اینکه الگوی تو چنین کسان رو نباشم. دو بیت شعر فاطمه سلام الله علیها در طفولیت، بچه رو باید با یک چنین اشعاری، با یک چنین تعالیمی تربیت کرد. مادر این چنین فاطمه، همسر اون چنانه، دختر اون چنانه، عابد اون چنانه. روایت معروفی است که شبی فاطمه در محراب استاده بود و نور فاطمه، نور عبادت فاطمه تلعلع میکرد به آسمان ها. با آسمان که در روایت داره که خب فرشتگان می دیدن نور فاطمه رو، که خب از همینجا اون روایت دیگری که از راجب نماز شب خونه کسانی که تهجد دارن که نورهای اینها از زمین مثل نور ستارگان که از آسمان تلعلع داره برای زمینیان، نور نماز شب خونه و اهل تهجد در دل شب تلعلع داره برای آسمانیان. و عرض میکنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اونجا فرمود که فاطمه تو بضعه منی و روحی التي بین جنبی، فاطمه مثل روح منه که بین دو کالبد من قرار داره. و متا قامت فی محرابها، وقتی که در محرابش می ایسته خداوند به فرشتگان خطاب میکنه که انظروا الی امتی فاطمه، بنگرید به کنیزم فاطمه که چگونه در محراب عبادت ایستاده به عبادت من. ترتعد و فرائسها، وجودش از خشیت من به لرزه افتاده. و عرض میکنم که خداوند افتخار میکنه در اونجا به وجود فاطمه و عبادت فاطمه. و بعد در ادامهش داره که شاهد باشید که من شیعیان فاطمه رو مسون کردم، ایمن کردم از عذاب آتش و عذاب غضب من. و به هر حال و در عرصه اجتماعی هم که خب دیگه کولاک کرده فاطمه سلام الله علیها، شاخص‌ترین زنی که در تاریخ میتونیم یاد کنیم که اینچنین حضور پیدا کرد برای یک بانو، اما با رعایت تمامی حدود به مسجد میاد، پشت پرده اون خطبه غراء رو با اون مزامین بلند که برای شعرها نوشتن ایراد میکنه، در جای خودش میره نزد غاصب و مراجعه میکنه، مراجعه شخصی میکنه. و وقتی هم که تعدی به خانش میکنن با تدبیر و زیرکی وصایایی رو میکند که بر اساس اون وصایا الی یوم القیامه غاصبان رو مفتزه بکند، مهاجمان رو مفتزه بکند که اونا رو اجازه نده در تشییع من حضور پیدا بکنن، شبانه من رو دفع کن، که این علامت سوال رو تا ادامه تاریخ بگذاره. عرضم در اینجاست ما اگر بخوایم دنبال یک الگویی باشیم که برای ما در همه این عرصه ها درس آموز باشه، طبیعتاً باید سراغ چنین شخصیتی بریم. آخرین نکته که عرض میکنم، همونطور که در آغاز اشاره کردم، ما دنبال اصول رفتاری هستیم. اصول مثلا فرض کن اصل ظلم ستیزی، اصل عدم انظلام، ظلم نپذیرفتن، اصل ایثار، اصل انفاق، اصل عرض میکنم که همزیستی مسالمت آمیز با مسلمانان، اصل خوشرویی، اصل عبادت. اینها اصول کلی هستن که خب در زمانها تغییر نمیکنه، اصول اخلاقی که تغییر نمیکنه. اینطور نیست که انفاق اون زمان خوب بوده امروز بد باشه، ایثار اون زمان خوب بوده باشه امروز مثلا حکمش عوض. اصول اخلاقی ثابته و ما از معصوم عرض میکنم که این اصول ثابت اخلاقی و رفتاری رو در واقع استنباط میکنیم و یا در عرصه خانواده چگونگی رفتار با همسر، بحث مهریه مثلا فاطمه مهریهش مهریه اندکی بود، نوع رفتار با همسر پیامبر اکرم تقسیم کار کرد، اینکه علی فاطمه ما دون الباب و علی علی ما خلفه، کارهای بیرون از خانه مال علی، کارهای داخل خانه مال فاطمه، که حضرت فرمود که فلا یعلم الا الله ما داخلنی من السرور به اکفای رسول الله تحمل رقاب الرجال، هیچ کس جز خدا نمیداند که از این تقسیم کاری که پیامبر کرد که من را از همدوشی با مردان نامحرم باز داشت، هیچ کس جز خدا نمیداند چقدر شاد شدم. خب فاطمه کسی است که از همدوشی با مردان نامحرم ناراحته. اصل وجود حریم، لزوم حریم میان زن و مرد در عرصه اجتماع، چیزی که الان جهان غرب داره بهش میرسه. الان کسانی که در اوج فضای فاسد جهان غرب در غلطیدن، الان رفتن به این سمت که باید که حریم های میان زن و مرد وجود داشته باشه، مدارس دختران و پسران باید از هم جدا بشن. چیزی است که اصول ثابتی است که اگر ما
تو خبرها اومده که حتی بعضی از مدارس رو اتوبوساشون
حتی اینا
خیلی جالب
متراش امثال اینها جدا کردن، دارن برمیگردن به همون اصولی که به قول این مستشکل 1400 سال پیش شما میخواد ما رو به اون سمت ببرید، خودشون دارن میرن به این سمت. به این اصول ثابت که لزوم وجود حریم، زن میتونه در اجتماع حضور پیدا کنه، کار بکنه، اما با حفظ حریم ها که به هر حال به سلامت روحی روانی و جسمی زنان طبیعتا نزدیکتر هست.
حتی من الان لابلای صحبت حضرت علی یه سری سوالاتی رو میدیدم که به دست من رسیده، بحث همین الگو برداری از حضرت زهرا سنوالات توسط حضرت حجت، حتی در کمال الدین ذکر شده که حضرت زهرا الگوی خود حضرت هم هست، یعنی این
بله.
کسی که معتقد هست به امامت دوازدهم که دیگه شکی نباید بکنه، اگر احیانا تو ذهنش هم رسوباتی هست از این افکاری که در این ورانور منتشر میشه در روزنامه یا در شبکه‌های ماهواره‌ای، خیلی راحت میشه.
بله اشاره خوبی فرمودید. روایت ظاهرا در الغیبه مرحوم شیخ طوسی ضمن توقیعی این رو مرحوم شیخ طوسی نقل میکنن، توقیعی است که به بعض شیعیان ابن ابی غانم و امثال اینها که سوال داشتن راجبه
که اونجا هست
و تعبیر اینه ضمن توقیع و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، امام عصم میفهمه در دختر پیامبر برای من اسوه نیکوس، فاطمه ای که برای امام زمان انسان کامل اسوه است، طبیعتا برای انسان دیگر به طریق اول اسوه است.
خیلی متشکرم. باز سر سوالاتی میاد لابلای صحبت حضرت علی، حالا یه اشاره خیلی مختصر، مثلا همین شعری که شما فرمودید که از زهرا به حسن علیه السلام آموزش میداد، ادعی برمیدارن حالا تغییر کرده در تاریخ نقش شده، یه اشاره مختصری هم خواستن بکنید که پس این شعر چیست که با این که حضرت استاد فرمودن، آیا در تعارض نیست که انت شبیهان به ابی لست شبیهان به علی، آیا این میشه اصلا بگیم این واقعیت داره یا بحث دیگه‌ای درش هست؟
بله اون تعبیر رو اینطور که یادم هست در فکر کنم شعر در مناقب آل ابی طالب ابن شهراشوبه، در اونجا دارن که این رو به امام حسین میفرمود، این رو به امام حسن تو اشبه اباک یا حسن وخلع عن الحق الرسن، به امام حسن و به امام حسین فرموده که انت شبیهن به ابی لست شبیهن به علی، که این منشأ پرسش شده و خیلی مشکوکه که واقعا آیا از میکنم که
بالاخره دو تا شعر الان هست اینا شاید خیلی با هم منطبق هم نباشه،
یعنی مثل شعر اول که کاملا مضمونش مشخصه، اما اینکه وجهش کیه که امام حسین رو به پیامبر شبیه میکنه نه به علی، لذا این شعر خیلی قابل تأیید شاید نباشه. این شعر دوم که نسبت داده که حضرت خطاب به امام حسین میگفت، اما شعر اول کاملا معلومه.
حالا سوال دیگه هم هست تو بحث همین الگو برداری از زهرا سلام الله علیها که به دست من رسیده، در خصوص اینکه حالا اینها نم از چگونه، حالا بعضی اصلا حالا غرض و مغرضن، بعضی ها نه واقعا سؤاله براشون که میگه خب ما داریم که خاطر حالا روایتی که هست که میگن حضرت علی علیه السلام رفته خواستگار دختر ابو جهل، حضرت سلام الله علیها ناراحت شدن و قهر کردن با حضرت علی. ما مثلا حالا این قهر کرده با همسرش ما چگونه میتونیم الگو برداری کنیم قضیه رو؟ حالا ایده هم ممکنه همین سوالاتی براشون پیش اومده باشه.
بله متاسفانه
اصلا روایت ما که
بله
در منابع ما
با کمال تاسف باید عرض بکنیم که جناب بخاری از خود میشه خب که اون حدیث متواتر فاطمه بلعت منی من آذاها فقط آذانی رو نقل میکند.
درسته
بخاری نقل میکنه این رو و دیگر محدثان اهل سنت خب فراوان نقل کردن که پیامبر فرمود فاطمه فارهتن منه، کسی اگر او را اذیت کند من را اذیت کرده، کسی من را اذیت کنه گویا خدا را اذیت کرده. خب از اون طرف هم در همین صحیح بخاری در حداقل سه جا این تعبیر هست که فاطمه سلام الله علیها بعد از اون تعدیاتی که نسبت به اون حضرت صورت گرفت و قصب فدک شد و اینها به اعتراض کرد و ابوبکر حاضر نشد چیزی به فاطمه عطا بکند از میراث فاطمه از فدک، لذا فهجرت فاطمه، حضرت ترک کرد یا فغضبت فاطمه علی ابوبکر، غضب کرد بر ابوبکر و عرض میکنم که او رو ترک کرد و ولم تو کلمه با او صحبت نکرد حتی توفیت تا زمان رحلتشون، که خب همه در این برنامه زیاد گفته شده و در این شبکه و امثال اینها همه مستحضرید. در واقع کسانی امثال بخاری دیگرانی دیدن که خب به هر حال کنار هم بگذارن این دو روایت رو، اینکه اذیت کردن فاطمه به منزل اذیت از شبت که پیامبر هست و اذیت خدا، و از اون طرف هم ثابت شد که فاطمه اذیت شد دیگه از ناحیه خلفا و غضبناک بر اونها از دنیا رفت، بدون رضایت از اونها از دنیا رفت، آمدن دستان جعالی قاعدتا در زمان بن امیه و امثال اینها که به امر
قبلا پروندهش رو شما اینجا باز کردید و خیلی واضح فرمودید. درست
بله به امر معاویه که دوران جعل حدیث بر علیه امیرالمؤمنین و بر نفع خلفا و بعضی صحابه رسمیت داده شد، آمدن روایتی رو نقل کرده که بخاری در سه جا این رو نقل میکنه. آقای بخاری متاسفانه در سه جا، در جلد 4 صحیح بخاری صفحه 83، جلد 5 صفحه 22 و جلد 7 صفحه 37 روایت مسور ابن مخرم است. تنها ناقلش ناقای مسور هست، مسور ابن عرض میکنم که مخرم است و اون چیزی رو نقل میکنه که خب من نمیقدر اجازه میخوام وقت باشد که میداد توضیح بدم این رو، هم به لحاظ سندی هم به لحاظ دلالی.
خب پس اگر مفصله یک میان برنامه ببینیم بعد بیام انشاءالله به صورت مفصل این بحث رو بکاویم و از سالی بیشتر بشنویم و در واقع یاد بگیریم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. ما بعد از میان برنامه برمیگردیم انشاءالله با جناب آقای دکتر جباری در خدمت شما خواهیم بود. پل های ارتباطی هم باز هست به روی شما عزیزان بیننده، چه از طریق فضای مجازی چه از طریق تلفن میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید، جای دکتر انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. منتظر ما باشید، انشاءالله برمیگردیم.
چرا نمی آیی؟ به خون نشست گلویم ز بغض دوری و باز خمار بوی حضورم چرا اگر چه ساکت و خاموش و خیره می نگرم گمان نکن که صبورم چرا نمی آیی به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین دلیل شور و سرورم چرا نمی ببین که دیدم از دوریت چنان دریاست چراغ چشم نمورم چرا نمی آیی چقدر منتظرانت به خاک سر بردن امید مرگ و نشورم چرا نمی آیی هزار و یکصد و هشتاد و چند سال گذشت که در به در پی نورم چرا نمی آیی
نفس نفس به امید رسیدنت از را در انتظار ظهورم چرا نمی آیی در انتظار ظهورم چرا نمی آیی
نمی شود تو دعا که قبل از مرگ اگر به کار بیاید برای تان نفسم یبن الحسن یبن الحسن یا ابن
الحسن ما هم ندا سر می دهیم یا مهدی ادرکنی عجل علی ظهورک اللهم عجل لولیک الفرج. افتخار این رو داریم همچنان با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در خدمت شما هستیم و از جناب آقای دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه و تاریخ شناس و محقق در سیره و تاریخ بهره‌مند هستیم در این برنامه. استاد خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
بله قبل از برنامه قبل از بیان برنامه اشاره داشتید به برخی اسناد و مباحثی که میخواست در خصوص این روایتی که حالا مجعول هست برای ما بفهمید که این واقعا چه درجه ای داره خواستگاری امیرالمومنین علیه السلام از دختر ابی جهل و اون سوالی که مطرح شده بود که چگونه میشه حضرت زهرا با همسرش قهر کرده از الگو برداری کنه.
بله عرض کردم مقدمتاً که یک چند دلیلش این زمینه‌های متأسفانه این گونه روایات جعل شد برای اینکه نتیجه بگیرن که اینطور نیست که تنها دیگران فاطمه را اذیت کرده باشن، خود شوهرش هم او را اذیت کرده، رفته خواستگاری دختر ابو جهل که به عنوان فرعون مکه مطرح بوده، دشمنترین دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله که بیشترین اذیت رو پیامبر در مکه انجام داده و در رأس اذیت کنندگان بود و جنگ بدر هستن، ابو جهل تحریک کرد و اون سپاه رو حرکت داد و اینها. بعد ببینید علی هم سلام الله علیه هم رفته دختر او رو خواستگاری کرده و فاطمه هم بهش برخورده نعوذ بالله و شکوه پیامبر کرده، پیامبر هم رفته روی منبر و در روی منبر شکوه از علی کرده و گفته که به هر حال کسی حق نداره که با دختر دشمن خدا ازدواج بکنه و شنیدم کسی رفته چنین کاری کرده. و بعد پیامبر از دیگر داماداش تمجید کرده که یکی از فرزندان عبد شمس که شاید مراد هم عثمان دیگه برها، چون عثمان از بنی امیه بود، از داماد دیگر شروعات دیگر بخاری تمجید کرده که ابوالعاص بن ربیع بود که شوهر شاید که زینب بود دیگه، و از او تمجید کرده و یک چنین چیزی در واقع. بعد مثلا علی دست برداشته از ده. خلاصه این جریان اینه که حالا با توضیحی خود نقل بخاری رو عرض میکنم که چون برای نقدش لازمه که این اشاره به این قسمت بشه. مسور ابن مخرمه که در ادامه حالا این رو از جهت رجالی عرض خواهم کرد که چگونه شخصی بوده و طبیعی است از چنین شخصی که روایت علیه علی سلام الله علیه نقل بکند، حالا با توصیفی که ازش شده اصلا این کار نکند تعجب داره چنین کسی. تنها راویش همین آقاست و عرض کنم که ابن شهاب زهری نقل میکند به راوی که عرض میکنم که محمد ابن عمرو ابن حلحله است. او میگه که ابن شهاب زهری به من نقل کرد که امام سجاد یعنی علی ابن حسین حدثه انهم حین قدم المدینه، امام سجاد هنگامی که به مدینه آمدن بعد از اسارت به ابن شهاب اینطور نقل کرده که مسفر ابن مخرمه میاد نزد امام سجاد و به حضرت عرض میکنه هل لک الی من حاجت تأمرونی بها، شما حاجتی دارید که من انجام بدم، کاری برای شما انجام بدم؟ حضرت فرموده که نه. مسفر میگه که فهل انت معطی سیف رسول الله، شمشیر پیامبر میدید به من که شمشیر پیامبر نزد شماست؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، میترسم که اینا که دشمن شما هستن بیان شمشیر پیامبر که نشانه و یادگاری پیامبر بگیرن از شما، بذار پیش من باشه که امن‌تر باشه. بچه‌ها اینو میگه حال تا اینجاش طور نیست، به هر حال خیرخواهی، اما از این به بعدش چه ارتباطی داره؟ گفته که بعد میگه که و ایم الله لئن اعطیتنی لا یخلص الیهم ابدا. بعد میاد میگه ان علی ابن ابی طالب خطب ابنت ابی جهل، بعدش نموده که علی ابن بدون هیچ مقدمه ارتباطی که چه ربطی داره میاد به امام سجاد میگه شمشیر پیامبر که پیش شماست بدید من امانت نگه دارم، بعد یه دفعه میره سراغ بدگویی از امیرالمؤمنین. هیچ ارتباطی بین این دو خب مشخص نیست و وقت بیاد به امام سجاد از جدشون بدگویی بکنه چی؟ تو این لحظاتی که با این به هر حال دلهای آزرده و مصیبت زده و با اون حادثه کربلا تازه رسیدن به مدینه، داره نمک داره میپاشه رو زخم امام سجاد. عبارت قبلیش در واقع داره
یه جور
میخواد دلجویی بکند، بگه شمشیر رو بده پیش من که از شما شنا کن، از اینجا داره نمک میپاشه رو زخم با این کلماتش.
عجیب.
که میگه بله علی ابن ابی طالب خطب ابنت ابی جهل علی فاطمه، علی ابن ابی طالب خواستگاری کرد دختر ابو جهل رو بر فاطمه در حالی که فاطمه رو داشت. فسمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا همجا عرض بکنم نکته که بعد عرض خواهم کرد که این سن این گفتن که ولادتی سال دوم هجرت بوده و در مکه بوده
در وفا
سال هشتم هنگام فتح مکه، طبعا میشه 6 ساله که اسلام آورده و به هر حال هنگام فتح مکه آمده به مدینه بعد از فتح مکه، در 6 سالگی هنگام رحلت پیامبرم 8 ساله بوده. چنین کسی میگه سمعت رسول الله در سن بین 6 تا 8 سالگی که آمده به مدینه و میگه که سمعت رسول الله یخطب الناس فی ذلک علی منبره حالا و انا یومئذ محتلم، بچه 6 ساله تا 8 ساله میگه انا من یومئذ محتلم،
بالغ بود. عجیبه.
خب اینا رو خواهم چون در لابلای روایت از این دقت بکنید که یک چنین اشکالاتی از جهت سند بر این وارد هست. و بله میگه من یک چند وضعی داشتم اون روز و فقال ان فاطمه مني و انا تخوف ان تفتن في دينها، بیان بفرمود فاطمه از من است، میترسم که نسبت به دینش دچار در حال فتنه و اینها بشه و کاستی بشه. ثم ذکر السحر لهم من عبد الشمس، بعد پیامبر خوب تعریف کرد از یک دامادی ازش از بنی عبد الشمس، و طبیعتا مراد عثمان هست از داماد پیامبر که از نسل بنی عبد الشمس باشد. عثمان فاثنا علیه فی مصاحرته، یا کاملا مشخصه دیگه در نقطه مقابل امیرالمؤمنین که بنا شد که روایات جعل بشه حضرت رو تنقیصش بکنن، نقطه مقابل عثمان رو به عنوان داماد دیگر پیامبر ببرن بالا. بله فی مصاحرته، یا اون داماد در دامادی برای پیامبر خلاصه خیلی خوب عمل کرده، پیامبر ازش تعریف میکند و اینها تا آخر روایت. فصدقنی و وعدنی و وفالی و انی لست احرم حلالا بل احل حراما. پیامبر در واقع رو منبر میگه، فرمود که این چنین نیست که من یک حلالی حرام بکنم، حرامی حلال بکنم. ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو بالله ابدا، اما دختر پیامبر با دختر دشمن خدا در یک خانه جمع نمیشه. این یه روایتشه. روایت دیگر همین مسور ابن مخرمه نقل میکند که به قول از امام سجاد مثلا نقل میکند که مسور ابن مخرمه به امام سجاد اینطور گفته که ان علی خطب بنت ابی جهل فسمعت بذلك فاطمه. علی خواستگاری کرد دختر ابو جهل رو و خبر به فاطمه سلام الله علیها رسید. فاتت رسول الله فقالت یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک. به هر حال مسلمان ها قوم تو تصورشون بر این است که تو عرق دخترات نداری، دفاع دخترات نمی کنی، غضب برای دخترانت نمی کنی. و هادا علی ناکحون بنت ابی جهل، این علی رفته نعوذ بالله دختر ابو جهل رو خواستگاری کرده. پیامبرم برخاست و بعد از حین فسمعت و حین تشهد بعد از نماز فرمود که اما بعد انکحت و ابل آس بن ربی، مراد هم شوهر زینب داماد دیگر پیامبر. فعرض میکنم که حدثنی و صدقنی و این فاطمه بلعت منی و این اکره ان یسوعها، فاطمه پاره تن منه و من کراهت دارم، ناپسند نزد من که چیزی او رو اذیتش بکند، بدی در حق او روا بشه. والله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو بالله عند رجل واحد، نزد یک نفر دختر پیامبر و دختر دشمن پیامبر جمع نمیشه. فترک علی الخطبه، این باعث شد که علی خواستگاری رو رها کرد.
خب این نقل ها در بخاری.
در بخاری متاسفانه در آدرسایی که عرض کردم.
درسته.
جلد 4 صفحه.
پس بخاری در واقع نگفته این حدیث هیچ ریشه‌ای در
نداره و
نقلش هم هم که فرمودید که جعلی هست و ساختگی در دوره بنی امیه به خصوص معاویه.
بله، و روایت دیگه هم شاید دیگه عرض نمی‌کنم که بود.
پس اصل بحثی که ایشون مطرح کرده اصلا کنه از اساس باطل میشه، کسی که این سوالو و این از مطرح میکنه چگونه میشه به اینم چیز الگو برداشت؟ از اساس باطله، یعنی با زیره و با منش اهل بیت قابل تحقیل.
بله باطله، ولی زن شخصی که این سوال رو مطرح کرده یک نقل باطل و محرف و غلطی رو در واقع شنده و بر اساس آمده این
ساخته و
مطرح کرده. اما پیداست که این شبه در زمان امام صادق مطرح بوده، لذا در یک نقلی هست که این نقل رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعمالی صفحه 165 آورده. القمس، القمه راوی معروف که خب خدمت امام صادق و اینها رسیده، میگه من خدمت امام صادق رسیدم، عرض میکنم که صالح نامیست از القمه نقل میکند که قال از صادق جعفر ابن محمد، مقدمه در روایت تا اینجا میاد. القمه میگه به امام صادق عرض کردم که یبن رسول الله ان الناس ینسبوننا الى عظائم الامور وقد ضاقت بذلک صدورنا، مردم یه نسبتای به ما شیعیان میدن، ما در حال دلمون خیلی گرفته تنگ شده به خاطر این تهمت‌ها، نسبتای بدی که به ما میدن. حضرت فرمود که یا القمه، این قابل توجه عزیزانی که به خاطر دینداری به خاطر تشیع اینها گاهی امروزه به خصوص که این ارزش‌ها کم رنگ شده در اذیت هستن، در تهمت هستن، به خصوص افراد دیندار و ارزشی
خیلی مبتلا به هست گاهی از اوقات ما میبینیم،
تهمت ها، دروغ ها، نسبت های ناروا، تحقیر ها.
متأسفانه بعضی وقت جامعه بینیم، حتما بینندگان ما حتما هم چیز موردایی داشتن.
بله این دلداری
به خاطر برخی از مسائلی که مقید هست بعضی اون رو گرفته میگه آقا این چی حالا.
بله از
برای خوبه این هم چیزی رو بشه.
امام دلداری میده با این بیان فرمود که یا القم ان رضا الناس لا یملک و لسانتهم لا تذب، جلو زبان مردم رو که نمیشه گره، بنا نیست که ما رضایت همه مردم بخوام جلب بکنیم. و کیفه تسلمون مما لم یسلم منها انبیاء الله، پیامبران الهی رو بهشون تهمت میزدن، شما که دیگه جای خود دارید، رسول انبیاء حجت های الهی. بعد حضرت چند نمونه ذکر میکنه، مگر به یوسف نسبت نازو الله زنا ندادن که با زلیخا تو مثلا با خاطر مگر به زندان نیفتاد، مگر علم ینسبو داوود علیه السلام، مگر به حضرت داوود نسبت دروغ طمع در همسر اوریا رو ندادن که معلومه دیگه،
معلومه
که گفتن که حضرت رفت نعوذ بالله پشتبان برای کبوتر بازی و نگاهش به همسر اوریا در خانه همسایه افتاد و اوریا که فرمانده سپاه بود او رو فرستاد به نقطه دوردستی که کشته بشه در جنگ، که داوود نعوذ بالله بره همسر او رو تصاحب بکنه، که این نسبت دروغی که پیغمبر الهی متأسفانه در این کتاب‌های عرض می‌کنم که اهل کتاب زدند و بعضن در این کتب ما هم آمد، کتاب ما که میگم یعنی دوره اسلامی از اسرائیلیاتی که نقل شد، که امیرالمؤمنین میفهمود که اگر کسی این قصه تهمت به حضرت داوود نقل بکنه دو حد برش جاری میکنم، یک حد فریه و درود، دوم که افترا به پیامبر الهی بسته شده. امام میفهمود که مگر به حضرت داوود چنین نسبتی رو ندادند، مگر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنین نسبتی ندادند، که اینجا حضرت این رو اشاره میکنم به علی گفتن به خاطر دنیا طلبی عرض میکنم که دست کشید از کار، و انه کان یطلب الدنیا والملک، علی دنبال دنیا و ملک و حکومت و اینهاست، و انه کان یؤثر الفتنه على السكون و انه یسفک دماء المسلمین و غیر حلها، و لذا عرض میکنم که اگر در علی خیری بود خلافت دستور به خالد نمیداد که بره علی رو در سر نماز به هر حال به قتل برسان، گفتن این به خاطر این که علی به هر حال دنبال فتنه بود، رضا ابوبکر و عمر دستور دادن به خالد ابن ولید که برو سر نماز علی رو به قتل برسان، که خب دستور عملی نشد اینها. و اراد ان یتزوج ابن ابی جهل علی فاطمه، ما میگه مگر به علی چه نسبت دروغی ندادن که علی میخواد دختر ابو جهل رو خواستگاری بکند، و ان رسول الله شکاه علی المنبر الی المسلمین، پیامبر شکوه از علی کرده روی منبر، فقال ان علی یرید ان یتزوج ابنت عدو الله علی ابنت نبی الله الا ان فاطمه بضعه منی تا آخر. امام صادق هم در این روایتی که مرحوم صدوق در اعمال نقل میکنه اشاره به این میکنه به عنوان یکی از تهمت هایی که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه زدن، بنابراین موضع ائمه نسبت به این تهمت مشخصه بر اساس این روایات. حالا ادامه در روایت جالبه، امام میفرماد که چقدر تفاوت هست میان این تهمت هایی که به علی میزن به عنوان فردی که عصیان خدا و رسول کرده، با اون کسانی که علی رو انقدر بالا میبرن در حد ربوبیت و اینها علی رو خدا میدانن، بعضی هم انوکنم که به علی نسبت عصیان خدا و رسول میدن. این به هر حال یک نقلی که از ائمه علیهم السلام در نقد این، اما روایاتی که خب ما درباره امیرالمؤمنین اولا به لحاظ مبانی کلامی خب قطعا نمیتوانیم بپذیریم این رو، علی علیه السلام معصوم، فاطمه معصومه، هیچگاه معصوم کاری نمیکند که بر خلاف خواست و میل یک معصومه باشد، اینها همه در یک مسیر واحد هستند، شعر معروف جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران و خداست، همه در یک مسیر حرکت میکنند، دو معصوم نه اصلا هزار معصوم کنار هم باشن هیچ اختلافی اینها با هم ندارن، چون همه
درسته
مسیر واحد دارن. افزون بر این در روایت مثلا در کشف القمه اربلی جلد 1 صفحه 352 از امیرالمؤمنین نقل شده، فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها على امر، قسم به خدا من هیچگاه فاطمه رو به خشم نیاوردم، او رو اکراه بر کاری نکردم، حتی قبضها الله عز وجل تا از دنیا رفت، ولا اغضبتنی ولا عصت لی امرن، او هم من رو به غضب و خشم نیاورد و اسیان من رو نکرد، ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان، من نگاه
این رابطه زناشویی که بین امین و زهرا سلام الله علیها است، اینه نه اونی که احسنت. اونجا برداشت کرده استاد تلفنی هست میخواییم بشنویم اگر اجازه فرمایید، بعد از انشاءالله بحث رو تکمیل کنم، از شما عذرخواهی میکنم.
بله بفرمایید.
جناب آقای بهادری سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام مجدد دارم خدمت جناب آقای دکتر جباری بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای دکتر، تا اونجا که الان ما تو تاریخ رفتیم، میگن بعد از شهادت پیغمبر یهودیان روزی توسط زید بن ثابت یهودی تازه مسلمان شده مقداری پول توزیع کردن برای انتخاب جناب ابوبکر. پس از مدتی میگن همه تلاش کردن که خلافت رو از ابوبکر بگیرن، ولی جناب ابوبکر زیر بار نرفت. این که بین ابوبکر و جناب عمر درگیری شد، من میخوام ببینم این در کجا اومده. مطالعه بالا در کنز العمال خبر 14175 تاریخ ابوزرعه دمشقی صفحه 44 مورد ذهب هم نوشته یک نفر یهودی جناب ابوبکر رو کشت. یعنی این سه نفر جناب خلیفه دوم اسید بن سهی قریشی میگن و عثمان، سه نفری رفتن به خانه ابوبکر را زهر دادن، همون شغل را خفه کردن چون شرکت در مجلس خط برگزار نشد. اینا کتابای اهل سنت محترم نوشتن ها، ما شیعه ننوشتیم. گریه ممنوع، اجازه ندادن اذان صبح برسد، نه کسی در قصد ابوبکر را دید، نه دفن کردن او را دید، نه به مرگش هم کسی ندید. اینا من می‌خواستم شما اگر می‌دونید توضیح بدید راضی می‌شم. ممنون، سپاسگزارم.
خیلی ممنون، واقعا سوالش هم سوال جالبی بود. یکی از سوالاتی که ما هم داریم همینه که در 22 جمادی بالاخره سال مرگ ابوبکر است.
بله، مناسبت با ایام هم داره. دو سه نکته‌ای که فرمودن، ببینید
هفتان هم خیلی کم هست،
من کلی عرض میکنم، تفسیر میگذارم برای هفته بعد. کلیش اینه، بله، مسمومیت ابوبکر نقل شده است، اسنادش انشالله عرض میکنم. ولذا شبان دفن شدن ابوبکر نقل شده، چندین نقل داریم در الطبقات الکبرای ابن سعد، از عایشه نقل میکند، غیر از اونم باز هست که ابوبکر شب از دنیا رفت و شبانه او رو دفن کردن بدون اینکه مردم رو خبر کنه. خب اینو خودش به هر حال مساله رو مشکوک میکنه و میگه بردیم و کنار پیامبر دفن کردیم. اینکه چه کسانی متهم هستند در این قصه، طبیعتاً بعد از این نقل ها جستجو کرد، از اون کسانی که زینب در ماجرا بودن. من چون این بحث ناقص میماند این رو میگذاریم هفته بعد انشالله، بعد
خیلی خوبه
بعد مفصل میرسیم به این بحث انشالله. عرض کنم که غیر از این چه که عرض کردم، از بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نوع ارتباطش با فاطمه رو
ارتباط زناشویی که امیرالمؤمنین با حضرت زهرا سلام الله میفرمودید
که هرگز مخالفت من رو نکرد، من او رو به غضب نیاوردم و اکراه بر کار نکردم و اینها.
درسته.
اما خود این راوی، تنها راوی این قصه، مسفر ابن مخرمه، ببینید فقط به صورت گزارا تلگرافی عرض میکنم، اولا این از جمله مریدان ابن زبیر بوده، عبدالله ابن زبیر
مشخصه که دیگه
در مکه بوده، همراه ابن زبیر بوده که سپاه یزید حمله مکه میکنند و به منجنیق میبندند، با سنگی که از اون سپاه یزید پرتاب میشه کشته میشه مسور، همراه بوده با ابن زبیر. ابن زبیری که خب معروفه دیگه، در خطبه های نمازش صلوات نمیفرستاد، این روایت ها رو فرصت نیست، در انصاب الاشراف بلازوری نقل میکند. کان من اعظم ما انکر علی عبدالله ابن زبیر ترکه ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله فی خطبته. از بدترین کارهایی که به ابن زبیر نسبت دادن اینه که صلوات نمیفرستاد، ذکر پیامبر در خطبه نمیکرد. و قالوا هم حين كل ما في ذلك، وقتی بهش اعتراض کردن گفت ان له اهيل سوء، نعوذ بالله، این پیامبر یک اهلک بدی دارد. اذا ذكر استطال ممد اعناقهم لذكره، وقتی که نام جدشون بشنوند گردن فراز میکنن و میگن که بله افتخار میکنن، میگن او جد ماست. لذا تنها کسی که در تاریخ نقش شده، حتی تو بنی امیه من ندیدم که اینا صلوات نفرستن، اما ابن زبیر از خباستش. حالا این بله رابطه خوبی با ابن زبیر داشت، رابطه خوبی با خوارج داشت، طبق شواهدی در ذهبی در سیر اعلام نبلا، یکانت الخوارج تغشاه و ینتحلونه، اینو میپذیرفتن، همراه خوارج بود، با اونها گرم میگرفت و اینها، طرفدار معاویه بود. ذهبی میگه که از عروه نقل میکنند که فلم اسمع المسفر ذکر معاویه الا صلى علیه، مسفر ابن مخرمه همیشه نام معاویه میاد، صلوات درود میفرستاد بر معاویه، چنین کسی که به هر حال. و نکته دیگر، سن مسفر هست که همطور که عرض شد سال دوم هجری متولد شده، سال هشتم در مکه به هر حال مواجه بوده با فتح مکه و بعدش میاد به مدینه، طبیعتاً طفلی که در 7-8 سالگی است و میگه انا محتلم، اینا چجور انسان میتونه باور بکند و اینها. و نکته دیگرم عدم امکان تاریخی ماجراست. چرا؟ چون این دختر ابو جهل که میگن نعوذ بالله امیرالمؤمنین رفته به خواستگاری، اون اصلا در معرض شوهر کردن نبود، بلکه شوهر داشت. در حالت اولا این مشرک
چقدر بسید؟
تا فتح مکه که مشرک بود. در فتح مکه از روی اکراه اسلام آورده و بعدش هم با عتاب ابن اسید یا اسید با او ازدواج کرد. تا رحلت پیامبرم همسر او بوده. پس علی علیه السلام کی رفته به خواستگاری او؟ تا فتح مکه مشرک بوده. طبق نقل الطبقات الکبرا دارد که بعد از لما کان یوم الفتح اسلمت ام حکیم بنت الحارث ابن هشام امرأت و اکرمت ابن ابی جهل و اتت رسول الله صلی الله علیه وسلم فبایعت هو جویریه بنت ابی جهل. وقتی که مکه فتح شد، همسر عرض میکنم که اکرمت ابن ابی جهل اومد نزد پیامبر اسلام بیاره، همراه او جویریه هم آمد. جویریه در واقع میشد خواهر شوهرش دیگه، دختر ابو جهل خواهر اکرمت ابن ابی جهل. جویریه هم آمد اسلمت و باید و تزوجها عتاب ابن اسید که والی مکه شد، عتاب با او ازدواج کرد. بعد از اونم با عوان ابن سعید ابن عاص ازدواج کرد و فلم تلد له شیئا. تو نقل دیگره استیاب این هاست که فلم یزل عطاب امیرن علی مکه حتی قبض رسول الله صلی الله علیه و آله. عطاب ابن اسید همواره در مکه بود تا رحلت پیامبر. این یکی من نکته دیگه دشمنی او. این اسلامش یک اسلام ظاهری بود. تو نقل انصاب الاشراف بلازوری جلد یک صفحه 355 هست که وقتی مکه فتح شد، وقتی ظهر شد، اذان گفت بلال بر پشت کعبه و قریش هم روی این کوه ها داشتن نگاه میکردن. از میکنم که اینجا دارد که وقتی گفت اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله، قالت جویریه بنت ابی جهل، این زن گفت که لقد اکرم الله ابی حین لم یشهد نهیق بلال فوق الکعبه. نعوذ بالله. گفت خوب شد بابام از دنیا رفت. این صدای تعبیر جسارت آمیزی نسبت به صدای حیوان، این صدای بلال رو از روی از میکنم که آوای بلال رو از روی کعبه، خوب بابام از دنیا رفت نشنید. خود نشون میده که اسلامش هم یک
اسلام
سوری و ظاهری بوده. و عرض میکنم که بعدش هم تعبیر ازش نقل شده در اخبار مکه ازرقی آمده که
بغض او از امیرالمومنین شکی نیست و بله. اینکه عدو به امیرالمومنین
این تعبیرش که میگه لقد رفع الله ذکر محمد، بله خداوند نام محمد بالا برده صلی الله علیه و آله. و اما نحنو سنسلی، ما نماز میخونیم، ولکن نا نحب من قتل الاحبه، دوست نداریم کسانی که به هر حال کسانی که محبوب ما بودن رو کشتن. مشخصه که به هر حال چنین کسی با یک چنین وضعیت ما علی علیه السلام بره خواستگاری چنین کسی. و بله نکته آخر
بعد خیلی ممنون استاد، وقتم به پایان رسید. متأسفانه مباحث بسیار مهم هست، ولی خب دیگه متأسفانه وقتم به پایان رسید و نتونستیم بیش از این در خدمت شما باشیم. ان شاء الله در برنامه‌های بعد بیشتر این بحث رو خواهیم کاوید. از شما تشکر میکنم. آخر برنامه است و تعجیل فرج آقا امام زمان رو از خداوند خواست داریم. از شما تشکر میکنم، بخصوص های بهادری که تماس گرفتن، ان شاء الله پاسخ سوالتون رو در جلسه بعد استاد خواهند داد. اللهم عجل ولیک الفرج. خداحافظ.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.